قوت ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان به دست طالبان مسلح. تبادل زندانیان و استرداد قاتل دیپلمات افغان. خواست وزارت خارجه افغانستان از سفیر پاکستان در کابل. و آغاز تحقیق تازه در پیوند به حمله ماه گذشته بر شهرک دمای سوریه. سلام، پنج بجه اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه خواهید چنید. اما پیش از آن ستار فروغ تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
آنچه وضعیت خراب جوی در ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان خوانده می شود سبب شده است که کماندوهای اردوی ملی برای پس گرفتن مرکز این ولسوالی به آنجا تا حال منتقل نشوند. در یک حمله انتحاری در ایالت بلوچستان پاکستان دو کارمند اداره هسته‌ای این کشور کشته شدند و هواداران الکسی ناوالنی، سیاستمدار اپوزیسیون روسیه، امروز در چندین شهر این کشور بازداشت شدند. تفصیل اخبار. قول اردوی 209 شاهین میگوید تلاش ها در زمینه پس گرفتن مرکز ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان ادامه دارد. حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو امروز به رادیو آزادی گفت که با بهتر شدن وضعیت جوی نیروهای کماندو به هدف سرکوب طالبان مسلح به مرکز ولسوالی کوهستان فرستاده می شوند. وی افزود:
منتظر هستیم که وضعیت هوا کمی نرمال شود در ولسوالی کوهستان. نیروهای ما آمادگی کامل داره و انشالله به محض اینکه قوتهای کماندو و اردوی ملی به اونجا دسانت شود، من مطمئن هستم که طالبان توان مقابله و مبارزه را با اینا ندارن و ولسوالی کوهستان ما دوباره پس خواهیم گرفت.
با گفته آقای رضایی، ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان به تازگی با تهدید امنیتی روبرو بود و بالاخره مرکز این ولسوالی دیشب به دست طالبان مسلح سقوط کرد. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن 6 طالب مسلح و 2 کارمند نمایندگی دی افغانستان بانک در شهرهای جلال‌آباد، تورخم خبر می‌دهند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این طالبان پس از آن در آتشبوری نیروهای امنیتی کشته شدند که آنها دیشب در یک حمله 2 کارمند نمایندگی دی افغانستان بانک را کشتند و یک تن دیگرشان را زخمی ساختند. دیشب در شهرهای جلال‌آباد تورخم در یک حمله طالبان مسلح 2 کارمند نمایندگی دی افغانستان بانک در تورخم شهید شدند و یک تن دیگر زخمی شده است. سپس در آتشباری متقابل نیروهای امنیتی 6 تن از طالبان کشته شدند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. اردوی پاکستان میگوید که نظامیان افغان و پاکستانی در کویته روی برخی مسائل دو جانبه نظامی بحث کردند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان در یک خبرنامه گفته است که یک هیئت نظامی افغان بر ریاست جنرال امام نظر روز پنجشنبه در شهر کویته با جنرال آسم سلیم باجوا، یک مقام نظامی پاکستان، ملاقات کرد. در خبرنامه گفته شده است که در این ملاقات در مورد نگرانی‌های دو جانبه امنیتی و در زمینه مکانیزم امنیتی در جهت تامین امنیت سرحدات دو کشور به صورت مفصل بحث شد. بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان، مقام‌های نظامی پاکستان و افغانستان در این دیدار تاکید کردند که صرف با تلاش‌های مشترک و همکاری‌های گسترده می‌توانند به صلح و ثبات دست یابند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس در پاکستان میگوید که یک بمبگذار انتحاری سوار بر موتورسایکل بالای یک بس حامل کارمندان اداره هسته‌ای این کشور حمله کرده است. در این حمله 2 تن کشته شده و چندین تن دیگر زخم برداشتند. محمد اسلم، یک افسر پلیس، گفت این حمله دیروز در ایالت پنجاب صورت گرفته است. تا حال کسی یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. هواداران الکسی ناوالنی، سیاستمدار اپوزیسیون روسیه، در چندین شهر این کشور بازداشت شدند. آنها یک روز پیش از تظاهرات پلان شدهشان گرفتار شدند. حامیان ناوالنی تظاهرات بر ضد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را برای فردا تنظیم کردند. پلیس هواداران الکسی ناوالنی را امروز در سنت پترزبورگ، چبوکساری، کیمروو، تامبوف، ریازان، کراسنویارسک و کراسنودار بازداشت کرده است. تمام بازداشت شده ها به نقض مقررات برگزاری گردهمایی های عمومی متهم شدند و فواران آتشفشانی در ایالت هاوایی امریکا سبب شد که بیش از 1500 تن که خانه هایشان زیر تهدید بودند به جاهای دیگر منتقل شوند. والی هاوایی گارد ملی را توصیف کرده تا با این افراد کمک کرده و از حدود 770 خانه و دیگر ساختمان هایی که تخلیه شدن حفاظت کند. به دنبال فوران آتش فشان به روز پنجشنبه در کوی کلاویا در جزیره بزرگ هاوایی از زخمی شدن کسی تا حال گزارش نشده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 56 دقیقه عصر به وقت کابل شد. آنچرا در ادامه با ما میشنوید، مقام‌های محلی بدخشان از سقوط ولسوالی کوهستان به دست طالبان مسلح خبر می‌دهند.
شب گذشته ساعت 8 بجه ولسوالی با کنترل طالبان آمدن پیرنستن در اونجا.
این که چرا ولسوالی کوهستان بدخشان به دست طالبان مسلح سقوط کرد، از قول اردوی 209 شاهین پرسیده ایم.
متاسفانه پلیس های ما در اونجا ابتدا خوب مقاومت نکردن، سنگر های دور اطراف، پلیس های دور اطراف رها کردن.
وزیر خارجه افغانستان به تازگی با سفیر پاکستان در کابل ملاقات کرده. این که روی کدام موضوعات صحبت شده؟
تبادل زندانی ها میان افغانستان و پاکستان و یک مسئله کلان هم سپردن قاتل عبدو شهید است به افغانستان.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی میشنوید که مفتشان یک سازمان جهانی در جریان تحقیقشان در سوریه جسدهای کشته شدگان را از داخل قبرهایشان در شهرک دوما بیرون میکنند. در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان نشر میشود. با رادیو آزادی باشید. سلام به شما، کمین اکنون با رادیو آزادی پیوستید. فرشتن نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. مسئولان محلی بدخشان سقوط ولسوالی کوهستان این ولایت به دست مخالفین مسلح حکومت را تایید میکنند. به گفته آنها ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان برای 3 روز در محاصره طالبان مسلح مخالف مسلح دولت قرار داشت و سرانجام شب گذشته به دستی گروه سقوط کرد. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان گزارش فرستاده.
ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان به دست مخالفان مسلح حکومت سقوط کرده است. عبدالله ناجی نظری عضو شورای ولایتی بدخشان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که از 3 روز به این سو نیروهای دولتی در محاصره شدید مخالفان مسلح حکومت قرار داشتند، اما شب گذشته نیروهای افغان از این ولسوالی بیرون شدند و در نتیجه ولسوالی کوهستان را مخالفان مسلح حکومت تصرف کردند. آقای نظری افزود که در این درگیری تاکنون 5 تن از نیروهای پلیس محلی کشته شدند و علاوه بر آن ده ها خانواده نیز از منطقه بیجا شدند. به گفته این عضو شورای ولایتی بدخشان، اگر به زودی به هدف سرکوبی مخالفان مسلح حکومت در این ولایت عملیات گسترده نظامی راندازی نشود، احتمال دارد برخی ولسوالی های دیگر این ولایت نیز به دست عناصر ضد دولتی سقوط کند. وای افزود که نیروهای کمکی به این ولایت رسیدن و تلاش دارند تا دوباره ولسوالی یاد شده را از چنگ مخالفان مسلح حکومت آزاد نمایند. از سوی دیگر ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنی بدخشان نیز سقوط ولسوالی کوهستان این ولایت را به دست مخالفان مسلح حکومت تایید کرده، گفت که از 3 روز به این سو مخالفان مسلح حکومت حملات گسترده تهاجمی را با حمایت جنگجویان خارجی بالای این ولسوالی آغاز کرده بودند و به دلیل خرابی هوا نیروهای دولتی نتوانستند به مواقع خود را به منطقه برسانند و در نتیجه ولسوالی کوهستان شب گذشته به دست مخالفان مسلح حکومت سقوط کرد.
به دلیل هوا خراب بود نتوانستند که نیروهای کماندوی ما در سهر مستقر شوند. دیگه امشب ما حمایت خیلی شدید داره خود ولسوالی قماندانی کوهستان داشتند که با تاسیس شب این ولسوالی سقوط میکرد به دست مخالفین مسلح دولت.
آقای روحانی بیان نمود که همکنون نیروهای کماندو و قطعات خاص نیروهای افغان در ساحات کلیدی این ولسوالی مستقر شدند و قرار است به زودی عملیات گسترده هوایی و زمینی به هدف بازپسگیری این ولسوالی آغاز شود. با این حال برخی دیگری از اعضای شورای ولایتی بدخشان میگویند که از یک هفته به این سو مخالفان مسلح حکومت به حملات تهاجمیشان در این ولایت شدت بخشیدند و همکنون در ولسوالی‌های تشکان، شهدا و کوهستان درگیری این گروه با نیروهای افغان جریان دارد. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی مخالفان مسلح حکومت معرفی میکند میگوید که آنان ولسوالی کوهستان بدخشان را شب گذشته تصرف نمودند و علاوه بر آن ادعا دارد که به نیروهای دولتی نیز تلفات وارد کردند. باید یادآور شد که ولسوالی کوهستان بدخشان در حالی به دست مخالفان مسلح حکومت سقوط میکند که بیش از 3 سال میشود ولسوالی های وردوج و ایمگان این ولایت نیز در زیر حاکمیت این گروه قرار دارند. بر اساس معلومات ولسوالی کوهستان با داشتن 80 کیلومتر فاصله در قسمت شمال شرق شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان قرار داشته و این ولسوالی با ولسوالی های راغستان، یفتل بالا و یفتل پایین سرحد دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
از سقوط ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان به دست طالبان مسلح گزارش را شنیدید. اما قول اردوی 209 شاهین میگوید تلاش ها در زمینه پس گرفتن مرکز ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان ادامه دارد. ستار فروغ با انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از او در مورد تلاش ها برای واپسگیری مرکز ولسوالی کوهستان سوال کرده است.
نیروهای امنیتی ما 60 نفر متشکل از اردوی ملی و کماندوهای ما در فیض آباد بدخشان در حال آماده باش هستند و ما منتظر هستیم که وضعیت هوا کمی نرمال شود در ولسوالی کوهستان. نیروهای ما آمادگی کامل داره و انشالله به محض اینکه قوات های کماندو و اردوی ملی در اونجا دسانت شود من مطمئن هستم که طالبان توان مقابله و مبارزه را با اینا ندارن و ولسوالی کوهستان ما دوباره پس خواهیم گرفت. آمادگی های کامل در اونجا وجود داره و فوکس اصلی فرماندهان ارشد زون شمال و شمال شرق هم بر همین موضوع هستن که ولسوالی کوهستان باید به هر قیمتی شده دوباره او را پس بگیره.
آقای رضایی، مرکز ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان دقیقاً چه وقت و چرا به دست طالبان مسلح افتاد؟
ولسوالی کوهستان مورد تهدید از روز قبل بود و متاسفانه دیشب حوالی ساعت 9 بجه ولسوالی به دست طالبان افتاد. البته در اینجا علت‌هایی هم بودند که از جمله وضعیت آب و هوا یک علت اساسی بود و علت دومش هم متاسفانه پلیس‌های ما در اونجا ابتدا خوب مقاومت نکردند، سنگرهای دور اطراف پلیس‌های دور اطراف رها کردند و آمدن اینا در ولسوالی جمع شدند که متاسفانه در یک نقطه نمیشه مثلا حملات تهاجمی را دفع کرد و دیشب اینا هم بدون کدام درگیری بدبختانه که ولسوالی را رها کردند و در حدود 200 کیلومتر خود عقب کشیدند در یک منطقه به نام زرموچ در اونجا جا با جا هستند.
آیا به شما معلوم است که چرا نیروهای پلیس در برابر طالبان مقاومت نکرده و مرکز ولسوالی را ترک کردن؟
خب اونا علتش گفتن که ما چون روز قبلا اونا جنگ کرده بودن، اونا علتش به اصطلاح کمبود مهمات عنوان کردن چه مشخص شده، ولی اون معلوماتی که به اصطلاح از آدرس های پلیس ما گرفتیم گویا ازی هستن که پلیس در اونجا با دشمن درگیری داشته بودن، ولی معلوماتی که ما از منابع محل و از مردم محل گرفتیم پلیس هیچ گونه درگیری با مردم نداشت، با طالبان نداشتن و ساختمان ولسوالی بدون درگیری خالی شده و پلیس هم خود به عقب کشته. خب به هر صورت ما روی از این موضوعات نمیچرخیم اون چی که مهم بودی بود که باید ولسوالی حفظ میشد که نشد متاسفانه.
آیا در مرکز ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان در کنار پلیس، اردوی ملی و دیگر نیروها موجود نبودند؟
خب نظر اردوی ملی، نظر به لزوم دیدی مقامات عزیز صلاح و نظر به تهدیدات موجود در هر جا جابجا میشن که در اونجا قبلا متاسفانه تهدیدات به این حد نبود. در کنار پلیس ملی خیزش‌های مردمی بودن، نیروهای امنیت ملی بودن، البته اردو نبودن. و نظر به تشکیلی که اردو دارن در ولایت بدخشان و جغرافیای وسیعی که دارن، اردو توان هم ندارن که در هر ولسوالی به اصطلاح نیرو جابجا کنن و یک از پالیسی های اردو هم نیستن که ولسوالی ها را اردو نگاه بکنن.
عنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما چی فکر میکنید؟ حکومت افغانستان به خاطر تامین ولسوالی ها دیگر کدام اقدامات را روی دست گرفته میتواند؟ به شماره 818 پیام بفرستید. پیام هایتان در جریان برنامه نشر میشوند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان خواستار استرداد قاتل یک دیپلمات افغان که در پاکستان به قتل رسید شده است. صبغت احمدی معاون سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت اسلام آباد وعده همکاری در این زمینه را کرده. بر علاوه این موضوع، تبادله زندانیان نیز در ملاقات اخیر میان وزیر خارجه افغانستان و سفیر پاکستان در کابل به بحث گرفته شده است. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که روی تبادل زندانیان با پاکستان در حال گفتگو اند. صبغت احمدی معاون سخنگوی این وزارت روز جمعه بر رادیو آزادی گفت صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور به تازگی در دیدار با زاهد نصرالله خان سفیر پاکستان در کابل همچنان خواستار استرداد قاتل زکی عبدو دیپلمات افغان که در جریان ماموریت رسمی در شهر کراچی به گونه مرموز به قتل رسید شده است. به گفته آقای احمدی، پاکستانی ها در این زمینه تعهد همکاری کردند.
ما داریم گپ میزنیم روی تبادل زندانیان میان افغانستان و پاکستان و یک مسئله کلان هم سپردن قاتل آقای عبدو شهید است به افغانستان.
به گفته احمدی، قاتل آقای عبدو حیات الله نام دارد و تبع افغانستان است که در پاکستان به حیث محافظ در قنسولگری افغانستان در کراچی کار میکرد و اکنون در بازداشت در آن کشور به سر میبرد. زکی عبدو سکرتر سیوم در قنسولگری افغانستان در شهر کراچی بود که در سال 2017 میلادی به قتل رسید. زکی عبدو برادر محمد عبدو عضو ولسی جرگی افغانستان است. بان که در 30 دلو سال 1395 عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در دیدار با خانواده زکی عبدو گفته بود که قنسولگری افغانستان در شهر کراچی جز خاک افغانستان است و به همین دلیل هیچ مانعی برای انتقال و بازجویی قاتل وجود ندارد، اما دیده می شود که این کار تا حال انجام نشده است. در این حال شمار از کارشناسان روابط بین المللی می گویند مطابق جرایم بین المللی و قانون پاکستان باید قاتل آقای عبدو مجازات شود، در غیر آن منجر به نقض روابط دو کشور می شود. انتظار خادم یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی چنین گفت:
تضمین به پاکستان که به هیچ گونه مجرم و قاتل آقای عبدو با شکل اساسی مجازات میشه. اگر پاکستان در این راستا اهلنگاری و غفلت میکنه، من فکر میکنم که نه تنها از تطبیق قانون فرار است، بلکه نه احترام گذاشتن بر رابطه دوجانبه پاکستان افغانستان هستن که هم تحقیر است و هم توهین است.
به گفته وی در قتل آقای عبدو شک و تردیدهای وجود دارد، از همین رو پاکستان اقدام به مجازات قاتل نکرده است.
شنیدید که وزارت خارجه افغانستان خواستار استرداد قاتل یک دیپلمات افغان که در پاکستان به قتل رسید شده است. زکی عبدو کارمند قنسولگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان در 2017 میلادی از سوی یک محافظ قنسولگری هدف گلوله قرار گرفت و قاتل زکی عبدو اکنون در بند پاکستان به سر می برد. در این حال شمار از اعضای هیئت اداری ولسی جرگی افغانستان می گویند در صورت عدم همکاری پاکستان در این راستا حقوق بین الدول نقص می شود. عرفان الله عرفان نایب منشی جرگه می گوید مطابق قوانین بین المللی این حق مشروع افغانستان است که قاتل آقای زکی عبدو را از پاکستان خواسته. باز هم همکارم نورالله شایان با آقای عرفان مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده که قوانین بین المللی در زمینه تبادل زندانیان میان کشورها چی حکم می کند؟
اولی که موافقتنامه وجود دارد در بین افغانستان و پاکستان، ایران و بعضی کشورهای از تاجیکستان در ارتباط به تبادل محبوسین، می داند که در صورتی که یکی از کسانی که متهم باشه و محکوم باشه در نزد حکومت افغانستان از کشورهای مقابل از بخواهی که در تیم حکومت افغانستان بکنه و یک عرف دموکراتیک و قانون جهانی است و این اساس حکومت افغانستان حق داره کسانی که به حیث متهم یا محکوم و یا اینکه جهانی در پاکستان زندگی میکنن و حکومت افغانستان خواستار گرفتاری از واسه و بردن آنها به ارگانهای مدی و قضایی از واسه درخواست بکنن که این به جناب افغانستان بسپارن محکوم هست. از به اساس از دید ما یک تقاضای قانونی و مشروع افغانستان است که هر آن کسی نه تنها قاتل آقای زکی عبدو بلکه است دیگه مثلا ما اگر کسی دوجه محکوم میشه
در صورتی که شما هم اشاره کردین که قوانین بین المللی این حق به کشورها میدهه و افغانستان همین چنین تقاضا را بارها کرده از پاکستان، اما پاکستان سر باز زده. چرا پاکستان قاتل زکی عبدو را به افغانستان نمی سپاره؟ دلیل در چیست؟
خب از دید ما دلیل بعد خود پاکستان بگوید که چه بهانه‌ای داره به خاطر اینکه نمی سپاره، ولی سر باز دادن ایشان از سپردن قاتل آقای عبدو فکر میکنم در حقیقت یک نوع زورگویی است و مقابله است در برابر کارهای قانونی کشور و دولت افغانستان که فکر میکنم این آینده وخیم خواهد داشت. صورت چین کاری اگر صورت بگیره و خواستای مشروع دولت افغانستان حکومت پاکستان جواب مثبت نده، میشه که چنین موارد مشابه از طرف پاکستان کارهای صورت بگیره و کسانی باشن که متهم و محکوم باشن نزد حکومت پاکستان و او بطلبان که ما او رو تسلیم بکنیم. در صورت ناگزیر افغانستان هم عمل بالمثل انجام بده در برابر حکومت پاکستان. فکر میکنم از باوریزن شکاری از دید من هیچ نفعی به پاکستان نخواهد رسید.
عرفان صاحب، در صورتی که پاکستان در این قسمت مشخصا با حکومت افغانستان همکاری نکنه، رای حل از دید شما چیست؟ حکومت افغانستان چی باید بکنه؟
خب قسمی که شما میدونید در پالیو از این ما میثاق‌های بین الدول داریم و مشهور ملل متحد وجود داره و معاهدات بین الدول در صورتی که از تقاضاهای های مشروع ما و خواسته های حکومت افغانستان داره از پاکستان هست، نه تنها پاکستان ما تقاضا کنیم و بر ما جواب منفی داده شد، در این صورت حکومت افغانستان حق مشروعش هست که حقوق بشر شکایت بکنه و نامه بفرسته و از وقت تقاضا کنه و همچنان از محکمه لاحه که محکمه بین المللی است تقاضا بکنه که داشتی موارده داخل اقدام شده و جلو تخطیه های قانونی کشورهای همسایه بگیرند.
عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی
5:23 دقیقه عصر به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تحقیق تازه در پیوند به حمله ماه گذشته بر شهرک دوما در سوریه جریان دارد. در جریان است این که در آن زمان گزارش شد که در یک حمله کیمیایی در منطقه نزدیک دمشق پایتخت سوریه بیش از 40 تن کشته شدند. این حمله عکس العمل و اقدام های عملی را نیز در پی داشت. مصطفی صدیقی جزئیات می دهد.
گزارش شده که مفتشان سازمان جهانی منع سلاح‌های کیمیایی در حال برداشتن یک گام بی‌سابقه هستند. آنان می‌خواهند جسدهای کشته شدگان را از داخل قبرها در شهرک دوما بیرون بکشند. مفتشان در مورد حمله مزنون کیمیایی هفتم ماه اپریل در شهرک دوما تحقیق می‌کنند. در آن حمله که به اساس گزارش‌ها مخلوط از گازهای کشنده کلورین و سارین به کار برده شده بودند، بیش از 40 تن کشته شدند. در واکنش به این حمله شما می دانید که ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا در 13 اپریل حمله هایی را بر چند مرکز تولید سلاح کیمیایی سوریه انجام دادند. اکنون احمد اوزمجو رئیس سازمان بین المللی منع اسلحه کیمیایی به روزنامه فاینانشال تایمز گفته که گروه حقیقت‌یابی این سازمان از هنگامی که به منطقه شمال شرقی شهر دمشق دسترسی یافته بیش از 100 نمونه را برداشته است. البته که این نمونه ها از جسدهای نب شده از قبرها برداشته شدند. مفتشان میگویند اگر آثار مواد کیمیایی موجود باشد هنوز هم میتوان آن را در ساحه و اجساد قربانیان پیدا کرد. از اونجو گفته است کار تحقیق در مورد رویداد دوما پیش از نشر گزارششان ممکن است یک ماه طول بکشد. ایالات متحده و متحدان اروپاییش رژیم سوریه و حامیانش روسیه و ایران را در انجام این حمله دخیل می دانند، اما حکومت سوریه و حامیانش این اتهام ها را رد کردند.
از پیام های شما
از ولایت بدخشان و ولسوال راغسان خیره خلدس و پتیر جنگلات سرمایه این ملت و مردم می باشد. دولت هیچ توجهی ندارد از خط کردن جنگلات.
از ولایت بدخشان و ولسوال شهر بزرگ جنگل ما توسط بعضی اشخاص ختم می شود. جنگلات ما که مثلا یک نفر که یک جیرزمین دارد پس جیرزمین ها بسیار جنگل شد این غفت کده درختش که درختی پستست و ارغوان تو ختم می کنند. این اوجا را مکمه زمین خود جور کرده.
از ولایت قندوز ولسوالی قلعزال سیپلاخان امی جنگلاتی ولایت قندوز ولسوالی قلعزال با نامی منطقه سرخپیتل میگه. یک تیکه زورواکه است، اربکه است، صاحب قدره است. یک دنه جنگل نمانده. اعتبار به خدا بکنه امی مردمی مالدار که است. علی پیلن امی خوشتالی آمد. اگر امی جنگلات میشد امی جا میدر آمد مالای خود میبود. یک ما یک دو ما یک گزاره و پردش میشد.
ولایت بدخشان در تماس شدم از راغستان در بحث جنگلات توجه جدی صورت بگیرد.
غزیزالله مسئول جنگلات در ولایت بدخشان ولسوالی راغستان قید پتیر به توجه در منطقه مایان به حد سرازیر شده است. مردم ما درختان ایراکی باعث سرسبزی و محیط زیست است بی‌رحمانه قطع میکنند، در حالی که قطع درختان سبز از نظری دین مبین اسلام ناجایز میباشد. قطع درخت سبز به منزله قطع یک انسان است.
تشکر که پیام میفرستین. پیام هایی که به شماره 818 فرستادین تا دقایق دیگر به خانش میگیرم. لطفاً یک پیامتان را یک بار بفرستین، حتما در وقت مناسبش به خانش گرفته میشه. جهان علاوه بر چند چالش بزرگ تا سال 2050 میلادی با کمبود آب شیرین یا همان آب آشامیدنی روبرو میشود. بیشتر از جاوید نعیمی در این مورد میشنویم.
از تمامی آبهایی که در جهان وجود دارند، تنها 1% قابل نوشیدن یا آب شیرین هستند. 99% دیگر آب شور اقیانوس هستند که بدون تصفیه اصلاً قابلیت نوشیدن را ندارند. اما کشورهای مانند عربستان سعودی به تصفیه آب بحر اقدام کردند که 1 لیتر آن به مراتب قیمت تر از 1 لیتر نفت تمام می شود. با توجه به این، کشورهای فقیر با چی تهدید روبروند؟ تا سال 2050 یعنی 32 سال دیگر ذخایر آب‌های شیرین به حد کاهش می‌یابد که انسان‌ها، حیوانات و زمین‌های زراعتی را با مشکل جدی روبرو می‌سازد. اداره تحقیقات AGU یا ساینس برای پیشرفت زمین و فضا نگرانی دارد که نیاز به آب شیرین در سال 2050 نسبت به سال 2000 میلادی 55% افزایش می‌یابد. منابع آبی هم در جهان که دریاها، چشمه‌ها و یخ در قطب‌های شمال و جنوب کره زمینند رو به کم شدن هستند. بیشترین تهدید برای کشورهای آفریقایی و هند وجود دارد، زیرا با جمعیت زیاد این کشورها حالا هم با کمبود آب آشامیدنی روبرواند. در برخی پیشنهادها این هم گفته شده که مصرف تشنابها و حمامها از آب شور تامین شود تا به این ترتیب آب‌های شیرین بیش از حد معمول ضایع نشوند. این روزها شعاری که بیشتر از سوی نهادهای ناظر در مورد استفاده از آب خیلی مهم شده امین است که آب را ضایع نکنید، زیرا انسان دیگر در جهان به 1 قطره آن نیاز دارد.
اکنون هم از پیام های شما. ایدری از بدخشان پیام نوشته: در مقابل یک مرمی دشمن نیروهای افغان 100 مرمی فایر می کنند، باید احتیاط صورت گیرد. خادم از بدخشان نوشته اصلاً حکومت مرکزی هیچ توجهی به ولایت بدخشان ندارد. جانعلی عزتیار از دایکندی پیام فرستاده و نوشته باید برای حفظ ولسوالی ها محلات که راه های مواصلاتی آن از آنجا عملات دشمن صورت میگیرد باید مسدود شوند. و عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته حکومت باید امنیت خبرنگاران را تامین کند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین و همچنان در بحث ها شریک میشین و پیام هم میفرستین. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر میشوند. 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ میشنوید.
مقام ها در قول اردوی 209 شاهی میگویند که تلاش ها در زمینه پس گرفتن مرکز ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان ادامه دارد. طالبان مسلط دیشب مرکز این ولسوالی را تصرف کردند. مقام های محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن 6 طالب مسلح و 2 کارمند نمایندگی دی افغانستان بانک در شهرهای جلال آباد تورخم خبر می دهند. به گفته مقام ها این طالبان پس از آن در آتشبوری نیروهای امنیتی کشته شدند که آنها دیشب در یک حمله 2 کارمند نمایندگی دی افغانستان بانک را کشتند و یک تن دیگرشان را زخمی ساختند. در یک حمله انتحاری به روز پنجشنبه در ایالت بلوچستان در ایالت پنجاب پاکستان 2 کارمند اداره هسته‌ای این کشور کشته شدند و یک تن دیگر زخم برداشت. هواداران الکسی ناوالنی سیاستمدار اپوزیسیون روسیه امروز در چندین شهر این کشور بازداشت شدند و فوران آتشفشان در ایالت هاوایی امریکا سبب شد که بیش از 1500 تن که خانه هایشان زیر تهدید بودند به جاهای دیگر منتقل شوند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ما است azadiradio.com. فرشته نگاست و ما تشکری می کنم از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون هم برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حاجت به گفتن شاید نباشد که باز نوبت شما، یعنی نوبت برنامه خود شما آزادی و شنوندگان است. در این برنامه پیام های مختلف شما نشر می شود و شما از این طریق می توانید نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان را به گوش مسئولین امور برسانید و اگر آنها نشنیدن حداقل مردم خو صدای شما را می شنوند. به هر حال به خاطر ثبت پیام شما در مورد شهدا مخصوصا ژورنالیست ها یک جان تشکری می کنیم. از همدردیتان تشکر. زنده باشین. از یک بار دیگر به شهدا جنت برین و به بازماندگان صبر جمیل می‌خواهیم و امیدوار هستیم که هرچه زودتر در افغانستان صلح و صفا برقرار شود. با این امید نمونه چند از پیام‌های شما را هم در این برنامه می‌گنجانیم و همچنان در این برنامه به شکل کامل مصاحبه دکتر ظلمه خلیلزاد را نیز شنیده می توانید. رادیوی آزادی است. صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام بر رادیو آزادی به تمام کشور مظلوم افغانستان مظلوم بیچاره. از تمام مردم افغانستان تسلیت از نمایم. اینو برادرای قلب دل ما، اولادای ما، توتای جگر ما، نور دیده ما خدمت مردم بیچاره افغانستان می کردن.
نصرت هستم از زمان طلبان کامون تمام گرفتیم. ما به عموما مردم افغانستان میگم که مردم شما کی هستی در کجا زندگی میکنه و دشمن تان کی است، این تهارات میشه، این فجارات میشه، مردم کشته میشه، کی کشته میشه؟ مسلمان هستیم، امی افغان هستیم، از یک وطن هستیم، کشته میشیم، دشمن خدا خوب نشناهیم، تیر خدا آوردیم. مگه پای ما آقای نظر صاحب خفه نشیم، تیر خدا آوردیم. امروز ای کارمندای شما ای بیادارای دیگه کل از که شهید میشه کشته شده جگرخون هستیم، بسیار درد داریم، واقعیت درد داریم، به این درد داریم که میگم چرا کشته میشیم ناک ناک. این مردم افغانستان ما خوب میفهمه که دشمن ما کی است، به کجا است، چی میکنه، یک مال میکنه. اما تیر خدا میاریم. هیچ دقیقی از این نیستیم که ما بگیم که ما یک مسلمان هستیم. ما باید جهان معلوم است که ما افغان هستیم، افغانستان هستیم. اما در این خاطر هیچ حساب ما معلوم نیست.
آشیا مجاید هستم از ولایت پروان ولسوالی سیاوگرد قربان. تسلیت میگویم به تمام فامیل شهدا، تمام کارکنان رادیوی آزادی، با همه مسلمانایی که در افغانستان با صداقت خود احساس اسلام میکنند که ما مسلمان هستیم. این خبرنگارا اولاد تمام ملت بود یا جگرگوشه های ما بود. از قلب خودم خون فواره کده، از چشمایم خون جاری، یکی او دیده است یکی خون. یا اولاد این ملت بود یا با ملت خدمت میکنند. هر کسی که یارا کشته به روز محشر جواب ده خون از این مسلمان ها باشه که یا همه تو شاید جنت شده و شاید دوزق شوند، در جهنم جایشان شود. جگر مخ توته توته است. من حیث یک مادر، من حیث مسلمان، من حیث مادر در افغانستان زندگی میکنیم. این درد به تمام ملت افغان است، به تمام خوار بیادر اسلام است. تسلیت میگویم به فامیلای شهدا و تمام مسلمان ها.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی از ولایت فرا با شما به تماس شدیم. تا چه وقت این حکومت انتظار مرگ مردم را میکشد؟ هر عمل انتحاری که صورت میگوید که حمله خونین بود، خونین ترین حمله بود. تا زمانی که دروازه دفتر تحکیم صلح را نبندید، افغانستان دچار این گل است. به دشمنان ملت وقت میدهید تا مردم را بکشند. از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهشمندم تا دروازه دفتر تحکیم صلح را ببندد، چون دشواری شود که ما با مرگ روبرو هستیم.
سلام علیکم و رادیو آزادی، کارکنان و تمام خانواده رسانه ها. تسلیت خود را این جانب به نمایندگی تمام ولایت مردم مخلص افغانستان و شما کارکنان و همکاران شهدای رسانه ها علال خصوص آزادی رادیوی آزادی تسلیت درد میکنم. در اون روزی که این جوانای ما که خبرهای مهم را به گوش ملت میرسانند، تاونش برای ملت است و فایده خبر کردن ملت هم برای ملت است. ما باید مثل چشم و گوش خود رسانه ها را بدانیم، اگر وجدان دارن ایمان دارن. ولی این در موجودیت وجدان افغانستان هیچ گنجایش نداره.
میبرد این گرگ مزوال همه روز، میبرد این گرگ مزوال همه روز، گرفندان دیگر خیلی رو مینگرم.
دلقدیم آریانفر از کابل. درود فراوان بر روان پاک شهدای گلگون کفن افغانستان، آنهایی که در خط نبرد با سرخفتان کردل می جنگن، می رزمنجانای خود را از دست می تن و ای برادران ما که در شهر کابل توسط انفجارات شهید می شوند، بخصوص انفجار دین روز که تعدادی از هموطنان ما را شهید ساخت، درود می فرستیم و بر بازماندگانشان صبر جمیل و بر زخمیان شفای عاجل. ایر سرخفتان کردل بدانند و آنهایی که از طرف سازمان های تروریستی جهان در افغانستان آمده اند همراه با علاقات داخلی کشور، به این انفجارات نمی توانند که مردم ما را از بین ببرند. بازم امو شهامت، امو غیرت پدری در رگ و پوست و استوان مردم افغانستان در جوش است. و دیگر از اینکه طالبا ادعا دارند که ما باید افغانستان را بگیریم، حکومت بسازیم. آیا به این قسم حکومت می سازی که بی‌رحمانه مردم بیگانه را به قتل می رسانی و باز حکومت می خواهی؟ یادایش
خب دکتر ظلمه خلیلزاد، سابق نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور امریکا در افغانستان و عراق، بعد از تقدیم احترامات سپ متاسفانه ما روز دوشنبه خبر بعد از افغانستان داشتیم در مورد امی حادثه المراک روز دوشنبه که تلفات سنگین جانی با خود داشت، از جمله 9 نفر ژورنالیست، 3 نفر شما از رادیو از ما بود، متاسفانه در مورد گفتیم تبصرتان بگیریم.
بله تشکر. اول خو باید بگیم که از یک روز بد بود که تعداد زیادی از افغان ها به شمول ژورنالیست ها و به شمول ژورنالیست های شما شهید شدن. خدا اونا را بیامرزه. برای شهدا جنت می خواهیم و برای فامیلشان صبر و حوصله می خواهیم. می فهمم که برای فامیل ها شرایط و اوضاع خیلی مشکل است. خداوند به اونا صبر و حوصله بده و باید بفهمن که ما هم در غم شریک هستیم و دعا میکنیم برای موفقیت افغانستان و کوشش های خود برای رساندن افغانستان برای صلح، آرامی و به موفقیت بزرگ و تاریخی کوشش خود دوام خواهیم داد. و وقت تدیر شده که هم امریکا و هم همکارای امریکا در ناتو و هم حکومت افغانستان قدم های لازم را برای زیاد امنیت برای مردم پیاده بکنند. حتما روی این موضوع بحث میکنیم.
استاد محترم، امروز رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان یعنی روز چهارشنبه اونا هم از یک اصلاحات صحبت کردن. قرار که من شما را تعقیب کردم در یکی از مصاحبه‌هایتان در یکی از رسانه های بین المللی، شما هم از اصلاحات در صفوف ارگان های امنیتی ای صحبت کردید. چگونه یک اصلاحات باید شود؟ تا حال در 15 سال گذشته یک نتیجه نداد این اصلاحات، حال عجیبات چطور میشه که یک نتیجه گرفت؟
چند قسم جنگ در افغانستان دوام داره. یک قسمت از جنگ، جنگ ضد گروپایی که از انسرجنسی باعث یک تکتیک استفاده میکنن، میخواین مناطق که زیر کنترل حکومت است از حکومت بگیرن و در روج حاکمیت کنن خودشان. و او جنگ از خود قوانین داره، از خود رای مخالفت با او جنگ وجود داره و استراتژی و پلان و تکنولوژی که کار از استخبارات که کار است از خود تقاضاهای داره. این جنگی که در کابل دیدیم و چند دفعه خصوصا در یک سال گذشته دیدیم ایست که یک جنگ در شهر به ضد مردم ملکی است. هدفش کنترل از این نیست که منطقه را کنترل بکنن، هدفش ایست که فاصله خلق کنن بین مردم و حکومت و نشان بدن که حکومت نمیتونه برای مردم امنیت بیاره یا ناکام مانده در آوردن امنیت. و این قسم جنگ از خود شرایط و قوانین داره و مقابله با این تو یک جنگ هم از خود ضرورت ها یا تقاضاها داره، چی در قسمت استخبارات، چی در قسمت محافظه‌اش داخل شهرها، چی در قسمت استفاده از تکنولوژی های که رب داره یا تأثیر داره سر تو یک جنگ. و یک تخصص علایده است و از او خاطر چیزی که من به او اشاره کردم چند روز پیش امی بود که مهارت، استراتژی و پلان برای مقابله با اتو یک جنگ کار است، چون به نظر میرسه که تروریستا میخواین از این تکتیک، از این را سر مردم افغانستان، سر حکومت افغانستان، سر کوشش های بین ملی به طرفداری از افغانستان تاثیر بندازن. و این یک ضرورت حیاتی است، چون به نظر میرسه که دشمن های افغانستان فیصله کردن از این را زیادتر استفاده کنند.
رئیس جمهور و دیگران از اصلاحات صحبت میکنند، منتها در عمل ما میبینیم که به خاطر از تکنولوژی مدرن یا به اصلاحات آدمای ورزیده و تحصیل یافته به کار است. هزارها هزار کسایی که از فاکولتا و مکاتب فارغ شدن اونا بیکار میگردن و کسایی که واسطه دارن، قوم دارن، مذهب دارن، حزب دارن، اونا سبت بسیار جاهای مهم را اشغال میکنن، هم در اردو هم در پلیس. اینا یعنی مسئله فساد اداری چطور خواهد شد؟
این مسئولیت حکومت است، مسئولیت کلانای حکومت است که برای اجرای وظایف خود، مسئولیتی که دارن در مقابل ملت، از صحبت و از تبصره و از پیشنهاد به طرف قدمای عملی و به جدیت و سرعت این کارها را پیاده بکنن. مردم هم متوجه از این خلاگاه ها است و اگر قدم های عملی گرفته نشه، اگر امنیت مردم بیشتر نشه، اینطور به نظر نرسه که حکومت جدی است در مقابله با این مشکل، فاصله بین مردم و حکومت زیادتر میشه و او از او خلا با دشمن ها او کسایی که میخواین از رای عمله بالای مردم در شهر پیشرفت بکنن بر از اونا فرصت بیشتر بوجود میاد.
بعضی از متخصصین افغانی و بین‌المللی به این فکر هستند که نه تنها طرف افغانستان یعنی دولت افغانستان، حکومت افغانستان یا رهبرای افغانستان، بلکه جامعه جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا هم در این مورد کمبودیا یا کاستهای داشته یا مسئولیتهای دارند که وقتی که اونا کمک میکنند این کمک باید در جایش مصرف شود. او طرف حکومت افغانستان هم وقتی که سوال را طرح کردیم میگویند که در فساد اداری 70% در سطح جامعه بین‌المللی شده، یعنی خارجی هم در این فساد شامل بودن، از او خاطر 30% حکومت داخلی و 70% جامعه جهانی از جمله آمریکا میگن مسئول است. در این مورد تفسیر شما را بگیریم سیب.
ما در باره 30% چیزی گفته نمیتونم، اما حدس میزنم که تعداد 30% زیادتر در دستگاه افغان باشد تا در دستگاه خارجی. بدبختانه بعضی ها که در رأس حکومت یا در حکومت به سویه بسیار بالا بودن در گذشته، به جایی که مسئولیت خود قبول نکنن مطرح میکنن که اکثر مشکل رشوت در دست خارجی ها است. حتی در او وقت هم اینطور مسائل مطرح میشد، میگفتم که باید از چنین تبصره قسم استفاده نشه که پس ما کار یا مسئولیت خود اجرا نمیکنیم.
استاد محترم، یک موضوع دیگه که هم مردم افغانستان که در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام میگذارن هم متخصصین یک مشکل تره میکنن، او هم زیگزاکا در سیاست امریکاست در دهه اخیر. تقریبا یک رئیس جمهور یا یک رهبر میگه مبراییم از افغانستان، دیگهش میگه نمبراییم، و در پولی از یوم از صلح صحبت میکنن، حتی رهبرای ناتو از صلح با طالبا صحبت میکنن. این خود به خود به طرف مخالفین جرأت نمیده که اونا بازم دگی کنن، بازم حملات خود زیاد بکنن، برازی که معلوم نیست موقف جامعه جهانی مخصوصا امریکا معلوم نیست.
خب یک سیستم دموکراسی این پیچیدگی ها را داره که عناصر مختلف چی در پارلمان ها و چی در حکومت ها تبصره‌ای میکنن که میشه اورا را یک قسم یا قسم دیگه تحلیل کرد در باره سیاست طویل المدت امریکا و دوستای غربیش. اما در عمل باید دید که استراتژی فعلی که امریکا داره استراتژی بهتر از استراتژی های سابق بوده و دشمن های افغانستان چی در پاکستان و چی در میدان جنگ زیر فشار بیشتر هستند. طبعا بالاخره این جنگ باید ختم شود، صلح باید بیاید و دشمن هایی که می جنگن از جنگ دست بکشن و در چارچوب تفاهم برای حل مشکلات در بحث شامل شوند و مشکلات سیاسی را مشکلات نظامی نسازند یا رقابت های سیاسی را جنگ داخلی نسازند. این خو هدف اکثر مطلق افغان هاست و این چیزی است که دنیا هم میخواهد. اما در پیچیدگی های داره، صلح رفتن به طرف صلح کار آسان نیست، صلح سازی هم مشکلات خود داره.
دکتر سیب ظلمه خلیلزاد، سفیر امریکا در ناتو چند روز پیش بر رادیو آزادی خبرنگارای ما گفتند که تماس های پشت پرده به شکل بسیار وسیع با طالبان جریان دارد، اما افشا نکردند که چگونه. شما تا چی حد از این موضوع خبر دارین؟ در شرایطی که طالبان هر روز حمله زیاد میکنه، باز در پشت پرده اگر صحبت ها باشه، نتیجه خو در عمل چندان خوب معلوم نمیشه با حملات تروریستی از طالبانه.
چیز تبصره کرده نمیتونم درباره از این موضوع. اگر بحثا برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی وجود داشته باشه، معنایش نیست که در وقتی که کار شروع میشه جنگ بس میشه. در وقت بس یگان وقت تا جنگ شدت پیدا میکنه، چون هر طرف میخواهد برای خود از یک موقف بالاتر و قویتر صحبت کنند. و در این شک نیست که امریکا هم فشارهای خود بالای طالبها در مناطق مختلف افغانستان زیاد کردند. در این هم شک نیست که امریکا کوشش خود به ضد داعش در افغانستان زیادتر کرده و این یک مسئله اول است از اهمیت پیش قماندان قوا در افغانستان جنرال نیکلسن که فعالیت ها مثلا در جوزجان در حمله های آخری که صورت گرفت هدفش از بین بردن داعش است. اگر خدا بخواید تا آخر امسال قسمت زیادش از بین بره. اما جنگ و بحث در باره صلح میتونه در پلوی یک دیگر برای یک مدت پیش بره، اما ما فکر نکنم که چیز جدیه برای بحث برای به وجود آوردن صلح از نگاه صحبت چی بین حکومت افغانستان و طالبا و چی بین قوای خارجی و طالبا تا هنوز شروع شده باشه.
خب بسیار، به طور خلاصه اگر بگوین فرق بین داعش و طالبا چی از برازی که ایام یک مشکل زنی کلشان ترور میکنن، کلشان آدم میکشن، کلشان انتحاری میکنن، یعنی یک فرق فوق‌العاده مردم چگونه باید ببینن در این موضوع؟
خب پیچیدگی های هست در این قسمت، بله از یک نگاه اردوم در جنگ رول دارن، اما در این شک نیست که داعش یک پدیده بین مللی است. بعضی عناصری که در جنگ افغانستان دست دارن از عراق و سوریه آمدن، موضوع صلح با داعش مطرح نیست، تنها جنگ برای از بین بردن داعش مطرح است. در قسمت طالبا گرچه اونا هم در جنگ شریک هستند، در کشته شدن افغان ها دست دارن، مسئله پیچیده تر است و از او خاطر استراتژی در قسمت جنگ با طالب این جنبه را هم داره که بالاخره جنگ باید به قسم ختم شود که اونا در چارچوب آشتی ملی، در چارچوب تفاهم و صلح داخل شوند و مشکلات که رقابت های سیاسی یا افکار مختلف سیاسی که وجود دارد در افغانستان و شمول مفکوره و افکاری که اونا دارن در ادرای رقابت سیاسی و بانا روش فیصله بکنند.
در صحبت گذشته ما شما چند بار صحبت کردیم، یکی موضوع پاکستان بود، ایره گفتیم یکی از موافقت های دولت افغانستان هم است یا جامعه جهانی هم است که فشار سر پاکستان زیاد شد، منتها این فشار ها نتیجه هنوز خوب معلوم نشده، برعکس زیادتر شده میره، پاکستان سر طالبا فشار نمیاره برخی علم، در این مورد چی باید شود؟ چی فکر میکنین؟
فکر کنم که این فشار ها تاثیر خود داشته و داره و ما طرفدار عزیزم که فشار ها هرچی زیادتر شوه. حالا از خاطر این فشارها پاکستان میخواید که طالبها را بیاره در میز بحث و صحبت سر صلح در افغانستان و پیشنهادات در این قسمت به حکومت افغانستان و به دوستای افغانستان داده. اما استراتژی پاکستان فعلا به فکر من ایست که طالبها در بحث اشتراک کنند اما صلح نکنند. اشتراکشان در بحث از این خاطر پاکستان میخواهد صورت بگیره که فشارهای خارجی بالاش کم شود و بگوید که این آمدن طالبا یا بعد از طالبا در میز مذاکره آن شامل هستند، مثل که یک دفعه دو سال پیش آمده بودند در مارین نزدیک اسلام آباد در مجلس با چینایا و امریکایا و پاکستان و افغانستان، طالبا آورده بودند پاکستانیا. استراتژیشان فعلا نظر به فشار ایج رسیده، ما فکر میکنم به فشار بیشتر کار است تا پاکستان مثل که یک دفعه دیگه طالبا را به اصطلاح تسلیم کرد یا خود دور کرد از طالبا و ماند که طالبا شکست بخورند بعد از حمله سپتامبر 11 یا 11 سپتامبر، همو چیز دوباره صورت بگیره. ما میفهمیم که پاکستان در گذشته این کار کرده، یعنی طالب اختلاف اعلا داده، قبول کرده که از بین برند و امیدواری است که اگر فشارها زیادتر شوه قدم های قوی تره و ضد پاکستان گرفته شود که همی تجربه یک بار دیگه تکرار شود.
تحریک تحفظ پشتون ها در پاکستان هم فعلا تحریک های خود بیشتر ساختن یا فشار ها را بالای پاکستان زیاد ساختن، شما چطور میبینین این تحریک تحفظ پشتون ها در پاکستان یک نتیجه خواهد داد یا نه؟
خب یک تحریک مهم است، یک تحریک سلامیز است، یک تحریک است که میخواد رای سلامیز از رای دموکراسی، از رای قانون و مشکلاتی که در مناطق مختلف پاکستان وجود داره رفتار شوه. کسایی که گم هستن، مثلا 1400 خانم و دخترای جوان گم هستن از اون مناطقشان، چی شده به این خانم ها؟ مثلا هزارا مرد جوان و مرد مسن گم هستن، چی شد به اینا؟ و این مسئله که آیا از یک طرف پاکستان آتشه افرادیت دامن میزنه و از طرف دیگه باز خود بعیث کسی که به ضد از این آتش یک قوه ضد آتش خود نشان میده و به سر مردم ظلم میکنه، مردم خانهایشان خراب میکنه، مردم بندی میکنن، مردم گم میشن، حساب نمیدن که چی شد. یک جنبش مهم تاریخی است که امیدوار کننده است، نه تنها برای مناطق پشتون نشین، برای تمام پاکستان. و امیدواری ما ایست که این جنبش در کار خود، در اهداف خود موفق شود. و یک جنبش است که همه کسایی که آرامی میخواین، همه کسایی که دموکراسی میخواین، همه کسایی که حکومت قانون میخواین و از راه صلح میخواین مشکلات حل شود، طرفداری باید از این جنبش بکنند.
از ولایت بدخشان هستم، رسوالی کوسوام. اگر شکایت ما میرسد فیران رسوالی ما در مسفره قرار داره، اگر یکم کمکی طرف های ما برسد خوب است، فیران پنج خبر در رسول ما در سفر قرار داره میره. باز در وقت اگر میتونیم شما بگر کمک برای ما بکنیم که فقط دولت میخواییم که فقط یک کمکی برای ما راهی بکنه.
به جای گفتنی ما همیست که برادر ما در این جبه جنگ برادر پیمانی امنیتی امضا کردن، تمام روز اینوی کشتن ما سر و صدا برادر هیچ ما آرامی که تایی همه روزه تایی بسیاری کسی هست که در این صدای تلفون ندارد، نمیشنوه از این جبه نمیتونه بزن بوش وقتی برسانه مردم دیگه از یکی بدبختی مواد به خاطر دیگه بدبختی فقر و بیچارگی دیگه یک طرف کشتن و دیگه طرف این فرار کردن با کشورهای اروپایی دیگه اوقات مردم اینقدر بطلق شده که شکنی بوم ششتنی این که کنفرانس هایی که نتیجه ندارد بکر ساتر کردن سبا هر جایی که میشین اون گرد بگنن بس بس
پولیس هایی که در جنگ شهید میشه سقرهایش در دن میمونن بازی اینجا بودگی ها پولیش نمیتن ایچی رقم میشه گشنه و تشنه در میدان میگرده گریان کرده و پولشان نمیتن پولس
ها. من محمدی هستم از ناحیه 13 کابل. انتقاد جدی از کمیسیون مستقل انتخابات دارم. از اونجایی که کشور ما در حالت جنگ و حملات انتحاری قرار دارد، چرا اونها مراکز ثبت نام رای دهندگان را در بعضی از مکاتب انتخاب کرده اند؟ برای نمونه لینکین ذکور سید شهدا در دامنه کوی 40 دختران یکی از این مراکز می باشد که به تهدیدات مواجه.
از این نظری برای ما مردم مظلوم پچغان در افغانستان حال هستی آوار سای کنه یک دو جیتا پس می آن بمبر کدم می روشت که کل سکتا کن آقای زریف نجیر صدای مرا پشنم نکنه در رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
ستمگر که بکوبیده دهانم
خار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من آن بد ضعیفم که زهر باد دل ارزد، دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم. یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم، سر برون آرم از این ازلت و مستانه بخوام.